أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أدله قائلين ببراءت در شبهه در تکلیف، چه تکلیف وجوبی چه تکلیف تحریمی رو دیدیم. عقل قپ قابل و بیان، آیه قرآن نفی تعذیب بلا بیان، روایات رفع مؤاخذه در فرض عدم علم به تکلیف، در فرض حجب تکلیف، و اینکه در سعه هستیم وقتی که نمیدانیم تکلیف را. اینها مباحثی بود که سابقا گذشت. پیش از این خاطرتون هست در بحث ادله براءت در صفحه 332 اونجا اشاره کردیم که عقل قپ قابل و بیان رو قبول داره. آیه قرآن هم می‌فرماید نفی عذاب از کسی که بیان ندارد، و این متوقف بر اینه که ما ادله اخباری ها هم در حقیقت بررسی کنیم، ببینیم نکنه اونجا بیانی باشد بر احتیاط. اگر اونجا نبود میگویم بله دیگه، پس تموم شد. شرط در حقیقت عمل به اون عقل و مستفاده از آیه تحقق پیدا کرد، چون بیانی نیامده. بیان خاص که مفروض ماست نیامده، چون فحص کردیم. یک بیان عامی هم به این معنا که احتیاط باید بکنیم در همه شبهات، این هم اگر در همین قسمت 59 هم که ادله اخباریات ردش کردیم، دیگه براءت تمام است. پس دقت بکنید، فقط نمیخواهیم ادله اخباری ها رو از اون جهت که با حرف براءت مخالف است بگذاریم کنار. نه، یکی از اهداف مهم ما در بررسی همین ادله اینه که نکنه در این ادله که در کتاب است، در سنت است، حتی تقریر عقلی هم برخی براش کردن، بیانی باشد برای اینی که عقاب می شوید در شبهات تکلیفیه، چه وجوبیه چه تحریمیه. خلاصه مطلب این است که ما باید ادله مقابل رو هم بررسی بکنیم. ادله ای که احتمال می رود برای اینی که دلالت بر وجوب احتیاط بکنه بررسی بکنیم، چون اگر اون ادله تمام باشد بعد نوبت به براءت نمیرسه، یا با برخی از ادله براءت ما تعارض پیدا میکند. خب، اخباری ها برای وجوب احتیاط در شبهه در تکلیف، چه تکلیف وجوبی چه تکلیف تحریمی، شبهه حکمیه، چون گفتیم در شبهه موضوعیشون همه با مجتهدین براءتی هستن، اما در شبهه حکمیه که اونا مسیر احتیاط رو رفتن، که یه قسمشون مطلقاً قائل به احتیاط شدن، چه وجوبی چه تحریمی، یه قسمشون فقط در قسم تحریمی قائل به احتیاط شدند، درست شد اینها ادله‌ای دارن: کتاب، سنت، عقل. اما ابتدا از کتاب شروع بکنیم و بررسی بکنیم، ببینیم که آیا این آیاتی که اخباری ها تمسک کردن دلالت بر وجوب احتیاط میکنه یا نمیکنه. آیاتی رو ذکر کردند که یا براشون ذکر شده، سه تا از اونها رو اشاره میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تقف ما لیس لک به علم. چیزی رو که علم نداری پیروی نکن. اتق الله حق تقاته. پروا داشته باشید از خدا آنچنان که حق تقواست و پروا داشتن از خدا. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. خودتان را با دستان خودتان به هلاکت نیندازید. این سه آیه رو بهش تمسک کردند. برای چی؟ برای اثبات وجوب احتیاط در شبهه در تکلیف. چه وجوبی میشه گفت، چه تحریمی. حالا تقریب اینها رو ببینیم چیه. اما آیه اول، ولا تقف ما لیس لک به علم. پیروی نکنید از غیر علم، چیزی که علم ندارید. چجوری اثبات میکنه که باید احتیاط بکنیم؟ به این صورت که بگیم که اگر ما بخوایم در شبهه در تکلیف، مثل اینکه نمیدونیم تدخین حرام است یا حرام نیست، مثل اینکه نمیدونیم دعای اندرویت الهلال واجب است یا واجب نیست، در وجوب در تحریم شک داریم، اگر بخوایم براعتی بشیم، اباحه و ترخیص رو در شبهه در تکلیف بخوایم قائل بشیم، این حرف بدون علمه، یعنی بدون مدرک انگار حرف زدیم، بدون علم حرف زدیم. و آیه شریفه میفرمان لا تقف ما لیس لك به علم، این آیه رو آوردن. اما جواب از این آیه چیه؟ جواب از این آیه اینه که بله، این آیه بلا شک دلالت میکنه بر حرمت قول بدون علم، حرف بدون علم زدن، هیچ شکی توش نداره. اما سوال اینه، آیا مجتهد وقتی ادله براءت رو آورد، قبح قابل بیان رو آورد، رفع مالای علمون رو آورد، ما کن نامعدبین حتی نبعث رسول الله رو آورد، تعییدش کرد به ما حجر الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، الناس فی ساعت ما لم یعلمو، فی ساعت ما لم یعلمو، اینها رو آورد، آیا اینها شد الان حرف بدون علم؟ خب با مدرک داره صحبت میکنه دیگه، این مدارکش همینه دیگه. آیه شریفه میفرماید حرف بدون علم نزنیم، بلا شک که ما شبهه باید همینجور باشه، حرف بدون علم نزنیم. خب اینا میشه مدارکش دیگه، ما هم حرف بدون علم نزدیم، تمسک کردیم به آیه قرآن، تمسک کردیم به عقل بدیهی، تمسک کردیم به اخبار روایات. پس این نمیشه قول بلا علم، میشه قول عن علم، از روی علم. اما آیه دوم، اتقوا الله حق تقاته، تقریب آیه‌ای که اخباری ها میخوان در حقیقت داشته باشن اینه که شما وقتی در شبهه در تکلیف وجوبی یا تحریمی وقتی براءتی میشید و در حقیقت ترخیص پیدا میکنید و میرید مرتکب میشید، این حق تقوا را به جا نیاوردید. آیه شریفه این فرماید که اتقوا الله حق تقاته، حق تقوا اینه که احتیاط بکنید، درست شد؟ و ما به این حق تقوایی که امر شدیم در این آیه شریفه باید پایبند باشیم، ولی شما میرید براءتی میشید، تقوا رو به جا نمی آورید. جواب این استدلالم اینه که اگر ما رفتیم سراغ ادله عقلی و ادله شرعی و اثبات کردیم خداوند متعال در مشتبه ما را عقاب نمی کند، درست شد؟ یعنی براءت رو اثبات کردیم براتون با اون ادله سابقمون. خب پس معنیش اینه که اساساً عذاب و عقاب و سخط و عدم رضایت خداوند متعال اصلاً احراز نشده تا ما بخوایم تقوا بکنیم. آخه تقوا یعنی یک خطری در یک جایی هست، شما باید تقوا داشته باشی، البته کاملاً هم چیکار کن از اون خطر پرهیز کن، سراغ محتملاتش هم نرو، ولی خطر رو احراز کن، بعد این حرفا بزن بگو حق تقاته باشه، اتقوا الله حق تقاته. وقتی ما میگیم اساساً خطری نیست چون رفع مالای علمون فحص کردیم گشتیم چیزی نیست، و همین خودش عقل میگه قبح قابل بیانه، حتی اگر در واقع هم باشه ها، دقت کن، حتی اگر در واقع هم باشه چون دیگه به ما نرسیده، به ما میگه برای شما دیگه خطری نیست. اینجا شما میفرمایید که بازم احتیاط بکنیم. چی؟ وقتی که من خطری ندارم وجوب احتیاط رو نمیرسونه. بله، اینو دقت کنید، بله، اگه میخواید بگید احتیاط چیز خوبیه، مستحبه ها، که از شبهات شما بخوای پرهیز بکنی، حتی بالاتر از مکروهات پرهیز بکنی، بالاتر مستحبات هم بری برداری بیاری ها، اینا مراتب تقوا باشه، این اشکال نداره، ولی مراتب واجب نیست تحصیلش. ما بس اون سر الزامه، سر وجوبه، مسئلمون اینه. شما میتونید با اتق الله حق تقاته الزام بکنید که ما باید در اونجایی که براءت داریم ها، در اونجایی که براءت هست بازم بریم احتیاط بکنیم؟ نه، چون براءت اومده رفع خطر کرده از ما، دیگه خطری نیست ما بخوایم تقوا داشته باشیم. باشه، اشکال نداره، میگید مستحب به این احتیاط کردن، مانعی نداره، مانعی نداره، ولی بحث ما در کجاست؟ در الزام احتیاطه. اگر بخواید به اطلاق آیه شریفه بگیرید که اتقوا الله حق تقاته، آنچنان که حق تقوا الهی رو بگیریم. پس بفرمایید که به غیر از اینه که ما شبهاتو بذاریم کنار، باید مستحبات هم بیاریم. بفرمایید که باید ترک مکروهات هم بکنیم. بالاتر بگم، بفرمایید در شبهات موضوعیه هم باید احتیاط بکنیم، در صورتی که احدی هم چرفی نزده، حتی اخباری، که ما در شبه موضوعی یا در افعال مستحب یا در مکروهات احتیاط بکنیم. پس معلومه که این حق تقاطع مال اونجاییه که یک خطری هست، ما حالا باید تا جایی که میتونیم خودمون از این خطر نجات بدیم. ولی وقتی که برات به شما دادن، یعنی براءت، برات به شما دادن، براءت دارید شما با واسطه ادله عقلی، به واسطه ادله شرعی، دیگه اینجا چه جاییه برای اینه که بگید که باید احتیاط بکنید؟ پس این آیه شریفه هم مال جاییه که خطر باشه. ما اصلا میگیم خطری نیست با براءت. این هم آیه دومی که استدلال شده برای اخباری ها بر وجوب احتیاط. آیه سوم میفرماید که خودتون رو با دست خودتون به تهلکه نندازید. ولا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه. تهلکه یعنی آدم خودش رو در معرض هلاکت قرار بده. مثل کسی که میخواد لب پرتگاه حرکت بکنه، این خودش رو در معرض هلاکت قرار داده. بیفته توش که هلاکته. بعد اخباری ها میخوان اینجور بگن انگار که شما وقتی میرید مشتبه رو انجام میدید، مشتبهی که حکمشو نمیدونید، مثل تدخین، مثل چی؟ مثل فرد فرمایید که شبهه وجوبیه رو ترک میکنید، دعای اندرایت هلال میذارید کنار، این تعریض نفس برای عقوبته، اون عقوبتی که عقوبت اخروی که از اعظم هلکاته. یعنی دیگه اگه قرار باشه یه هلکه‌ای وجود داشته باشه، اون عقوبت اخرویه دیگه، آتش جهنم که کمش هم الالعبد زیاده برای نفس. درست شد که اگه یک لحظه بخواد بسوزونه، اون دیگه اصلا یک ذرهش هم قابل تحمل نداره. حالا که اینجور شد، ولا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه. شما خودتون نبرید در معرض شبهه که لب پرتگاه قرار بگیرید و بعد از این که لای پرتگاه قرار گرفتی، بعد که اگر بیفتی تو پرتگاه دیگه تمام است، دیگه اینجا هلاکت براتون حاصل می شود. اینم یک جواب مختصر کوتاه داره. وقتی ما ادله بر براءت داشته باشیم، معناش اینه که اصلا عقوبت نمیشیم. رفع اعمال یعلمون، مؤاخذه برداشته شده، تمام شد. یعنی اصلا شما تو پرتگاه نمیافتی، لبه پرتگاه هم نیستی. شما در چی هستی؟ در صراط مستقیم هستی. هیچ خوفی توش نیست. چون گفتیم که رفع اعمالای علمون. چون گفتیم قبح قابل بیان. چون گفتیم ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. آیه شریفی فهم ما تزمانی که رسول و بیان نفرستادیم برای شما، شما رو عذاب نمی کنیم. بس شما به ما میگید که شما لای پرتگاهید. بله. اگر اون ادله نبود، ادله براءت نبود، ما طبق قاعده اولی چون علم اجمالی داشتیم به تکالیف، باید احتیاط میکردیم. اما فعلا بحثمون سر اینه که رفتیم و چیکار کردیم؟ فحص کردیم، دلیلی پیدا نکردیم. البته ادله هم پیدا کردیم بر مجموعی از واجبات و مستحبات، اونا رو گذاشتیم کنار، در بقیه شک بدوی داریم. وقتی شک بدوی داریم، براءتش رو میکنیم. پس این سه آیه شریفه دلالت نداره بر چی؟ بر مطلوب که وجوب احتیاط باشد در شبهه در تکلیف. قسمت 59 ادله الاخباریین علا وجوب الاحتیاط فی شبهه فی تکلیف. ادله اخباری ها بر وجوب احتیاط در شبهه در تکلیف، چه تکلیف وجوبی چه تکلیف تحریمی. اینو حواستون باشه، اخباری ها در شبهات موضوعیه دیگه اونا هم براءتی هستند، لذا بحثمون فقط در تکلیف به نفع شبهه حکمیه است، حکمیه کلیه. قال الاخباریون، اخباری ها گفتن خلافاً للمجتهدین، به خلاف مجتهدها، به وجوب الاحتیاط به شبهات الحکمیت تحریمیت البدویه، قائل به احتیاط شدن در شبهات حکمیه تحریمیه بدویه. بدویه یعنی چی؟ یعنی مقرون به علم اجمالی نیست. بل قد قال بعضهم، بعضی از اخباری ها هم گفتن بهی، بهی یعنی به وجوب احتیاط، فی شبهات الحکمیت الوجوبی کذالک، کذالک یعنی بدویه. یعنی بعضی هاشون مطلق گفتند، گفتن هم شبهه حکمی تحریمی هم شبهه حکمی وجوبی. بعضی هم چطور گفتند؟ بعضی هم برای خصوص تحریمی گفتند. و ذالک بدعا ورود الادله علی وجوب الاحتیاط. گفتن ما ادله داریم بر وجوب احتیاط. فعلی المجتهدین ان یردوا ادلتهم. پس مجتهدین باید چکار کنن؟ مجتهدین باید رد بکنن ادله اخباری ها رو. میدونی چرا؟ به خاطر اینه که اگر ادله اخباری ها تمام باشد، مجتهدین چطورن دیگه اونجا؟ مجتهدین باید اون ادله رو بپذیرن، دست از براءت بردارن، مخصوصا اونایی که از باب چی میرن؟ از باب عقل میرن، یا از باب آیه شریفه میرن، یا از باب حدیث رفع میرن، که اینها دیگه براشون بیان و علم حاصل میشود به اینه که شارع احتیاط رو ازشون خواسته. پس ما باید ببینیم آیا واقعا شارع از ما احتیاط خواسته یا نخواسته. بررسی ادله اخباری ها از این جهت لازمه. خب فعل المجتهدین ان یردوا ادلتهم، رد بکنن ادله اخباری ها را، حتی تتم حجتهم، حجت مجتهدین تمام بشود، علی البراءه الشرعیه و العقلیه. دیگه دلشون قرص و محکم بشه وقتی وارد فقه میشن در شبهات حکمیه، برن سراغ براءت. فنتعرض لادله الاخباریین والجواب عنها. پس ما متعرض ادله اخباری ها میشیم و جواب از این ادله. استدل الاخباریون علی وجوب الاحتیاط فیها بالکتاب و سنت و العقل. اخباری ها به وجوب در بر وجوب احتیاط استدلال کردن فیها، فیها یعنی در شبهه در تکلیف، بالکتاب و سنت و العقل، به قرآن و اخبار و به عقل. الاستدلال بالکتاب علی وجوب الاحتیاط، استدلالی که کردن به قرآن کریم بر وجوب احتیاط، این رو اول مقدم کنیم و بحث کنیم. فقط احتجوا به آیات، احتجاج کردن به آیاتی، منها قوله سبحانه و تعالی ولا تخف ما ليس لك به علم، پیروی نکن از آن چه که برای تو به آن چیز علم وجود ندارد. خب اینو تقریبش چطوره که گفتن احتیاط بکنیم در شبهه در تکلیف؟ به تقریب ان القول بالاباحه و ترخیص، قائل شدن به اباحه و ترخیص که مدعای مجتهدین است. فی شبهه فی تکلیف، در شبهه در تکلیف، قول بلا علم، این سخنی بدون دانایی است، دانستن است، یعنی حرف بدون علم زدن، سخن بدون علم گفتن. فقط نهینا عنه، و ما نهی شدیم از چی؟ از قول و اعتقاد بدون علم. یعنی ما داریم در حقیقت بدون علم میگیم اباحه و ترخیص است. حالا تا جوابش بیاد. و منها قوله تعالی اتقوا الله حق تقاته، پروا کنید خدا را آنچنان که حق پروای الهی است. به تقریب ان الاحتیاط فی الشبهه فی التکلیف من حق التقوا، به تقریب اینه که احتیاط در شبهه در تکلیف، تکلیف وجوبی یا تحریمی، میدونید دیگه احتیاطش هم چجوره. احتیاط در شبهه تحریمیه به ترکش در حقیقت اون مشتبهه، و در شبهه وجوبیه به انجام مشتبهه. من حق تقواست، این از حق تقواست. الذي امرنا برعایته، اون حق تقوایی که امر شدیم به رعایت این حق، یعنی باید این حق رو رعایت بکنیم. پس معناش اینه که شما در شبهات حق خدا رعایت بکنید. در شبهه چی؟ در شبهه در تکلیف. ولی اینکه شبهه مقرون به علم اجمالی نیست، شبهه بدوی است، اما حق خدا هست. باید بگید که ما حق خدا رو رعایت میکنیم به وجوب احتیاط. در چی؟ در شبهه تحریمیه و در شبهه وجوبیه. شک داشته باشیم در وجوب عملی میاریم، شک داشته باشیم در حرمت عملی ترک میکنیم. و منها قول او تعالی، باز از آیاتی که استدلال کردن بر وجوب احتیاط، قول خداوند متعاله که ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، با دست خودتون خودتان را در تهلکه میاندازید. تقریبش چیه؟ به تقریب ان المراد من التهلکه، مراد از تهلکه التعریض للهلاک است، آدم خودشو در معرض هلاکت قرار بده. و ارتکاب المشتبه، ارتکاب پیدا کردن عمل مشتبه، یعنی اون چیزی که شبه توش هست حکمش مشتبهه. الذی لا یعلم حکم شرعی، مشتبه مثل چی؟ مثل مثلا بله شرب توتون، تدخین، که لا یعلم حکم شرعی، حکم شرعیش نمیدونید، کسی بخواد بره اینو مرتکب بشه، تعریض النفسه للعقوبه، این نفس را در معرض عقوبت قرار داده. کدوم عقوبت؟ عقوبت اخروی، التی هی من اعظم الهلکات، که اون از بزرگترین هلاکت هاست. و فی دلالت الکل علی مدعاهم منع، یعنی در تعلیلات همه اینها بر مدعاشون چیه؟ منع است. یعنی اینا استدلالاتشون تمام نیست. حالا چرا؟ یکی یکی بگیم. اما الآیت الاولا فلان دلالتها علی حرمت القول بلا علم مسلمتون، دلالتش بر حرمت قول بدون علم، این حرف درستیه. کسی بخواد فتوا بده، اعتقاد پیدا بکنه، سخنی بگویه بدون علم، این نهی میکنه آیه شریفه لا تقف ما لیس لک به علم، این مسلم است. الا ان الذی يعد من القول، اونی که حساب میشه من القول بلا علم، هو القول بالاباحه الواقعیه فی الشبهات فی التکلیف. دقت بکنید، اگر ما در مورد واقع گفتیم اصلا اونی رو که مجهول الحکمه، دقت کنید، اونی که مجهول الحکمه، شبهه در حکمش داریم، اصلا خدا اون رو واقعا حلال قرار داده. بله، اگر ما میگفتیم واقعا حلال قرار داده خدا، ما حرف بدون علم زدیم. مگه ما واقع رو میبینیم؟ اصلا ما در واقع شک کردیم اومدیم سراغ براءت، ما که واقع رو نمیبینیم که. پس اگر مجتهدی بگه مثلا شرب توتون که شبهه در حرمتش دارید، یا دعای اندر رؤیت الهلال، هلال ماه درست شد در اول ماه، که شبهه در وجوبش دارید، این واقعا مباح است و واقعا جایز است، یعنی اصلا در واقع وجوبی نیست، در واقع حرمتی نیست، اگر همچین حرفی رو مجتهد بخواد بزنه، این میشه چی؟ یعد من القول بلا علم. درست؟ اما مجتهد همچین حرفی رو نمیزنه. ما همچین ادعایی نداریم که در مورد واقع نظر بدیم. ما داریم میگیم شارع ظاهرا به ما ترخیص داده، اباحه ظاهریه، ترخیص ظاهری طبق ادله براءت، که بعدن طبق این ادله ما حرف با علم داریم میزنیم. مثلا اصلا در مورد واقع سخنی نداریم، حرفی نداریم، اعتقادی نداریم، نسبت به واقع اصلا متوقفیم، چه میدانیم در واقع چه میگذره، چه بوده. ما داریم به لحاظ ظاهری میگیم شارع ما ترخیص داده، و اینم علم داریم به این ترخیص، به خاطر اون ادله براءت که کتاب و سنت و عقل رو دیدید که دلالت بر براءت میکنه. درست شد؟ پس ما دلالت آیه شریفه رو بر حرمت قول بلا علم قبول داریم، این مسلمه. الا ان الذی يعد من القول بلا علم، آن چیزی که قول بدون علم است، هو القول بالاباحه الواقعیه، این اعتقاد و فتوا دادن و سخنی که بدون علم است، این است که ما بگیم واقع اباحه هست. خب القول بالاباحه الواقعیه فی الشبهات فی التکلیف، در شبهات در تکلیف اباحه واقعی رو بگیم. اباحه واقعی مهمه. اباحه واقعی میدونید چیه دیگه؟ اباحه واقعی همونیه که در عرض کنم خدمت شما که صفحه 19 اونجا اباحه رو در کنار وجوب و حرمت و استحباب و کراهت خوندی. درست شد؟ اونجا بهش میگفتن اباحه. اگه حاشیه اون صفحه 19 رو نگاه کنیم، ما یه اباحه بالمعنی العام داشتیم. درست شد؟ یعنی که به این معنی که حرام نیست. ما الان میخوام بگیم خلاصه ارتکاب این شبهه حرام نیست، یا ترک شبهه وجوبیه حرام نیست. ما اینو میخوایم بگیم، اینو بهش میگن اباحه ظاهریه. خب و المجتهد لا یقول بها، مجتهد قائل بها زمیر میگه به اباحه واقعیه، مجتهد قائل به اباحه واقعیه نیست. و الذی یقول بهی، آن چیزی که میگوید مجتهد به آن، یعنی اعتقاد دارد آن را، هو الاباحه الظاهریه، اباحه ظاهری است. و ترخیص، ترخیص است، ترخیص ظاهری، علاوه وفق ادله البراءه، این همون چیزی که تو ادله براءت اومده بود، رفع مالای علمون، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، قبح عقاب لا بیان، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، الناس فی سعه یا فی سعه ما لم یعلموا. اینا رو ما داریم میبینیم، میشه براءت. کجا؟ در مورد واقع نه، یعنی اشاره کردیم، گفتیم یعنی ظاهرا، یعنی ظاهراً اینجا چی نداره؟ حکم فعلی نداره. برای که دوباره هم تأکید بکنیم، ما اینو در صفحه 337 دو خط آخر گفتیم ثم لا یخفا ان ادله البراءه لا تنفی الوجوب او الحرمه واقعاً. درست شد؟ نمیخواد نفی وجوب و حرمت بکنه واقعاً. یعنی چی نفی وجوب و حرمت بکنه واقعاً؟ یعنی بگه اباحه واقعی داریم، در واقع اباحه است. و انما هی تنفیه ما عند شک فی مرحله الظاهر، نفی میکنه اینها رو در مرحله ظاهر. ما میخوام بگیم ظاهری، اصلا اباحه ما ظاهریه، ما در مورد واقع صحبت نمیکنیم. پس حرف بدون علم نزدیم، چون در مورد واقع که ساکتیم، نسبت به ظاهرم که ادله داشتیم. پس و لیسه هو القول بلا علم. پس حرف مجتهد قول بدون علم نیست، بل ان علم، بلکه از روی علم است. به چی؟ علم به حکم ظاهری، به اباحه ظاهری، بر اساس اون ادله که در سه قسمت قبلی گذشت. خب این نسبت به آیه اولا. اما آیه ثانیه، و اما آیه ثانیه که گفتید اتقوا الله حق تقاته فلان ارتکاب شبهه فی تکلیف، کسی که ارتکاب پیدا بکنه شبهه در تکلیف را، لیس مما یخالف التقوا، این مخالف تقوا نیست. اذا کان مستندن الی الادله العقلیه و شرعیه، اگر مستند باشه به اون ادله عقلی قبه قابل و بیان و شرعی کتاب و سنت سابقا گذشت، التي تدل علی عدم العقاب فی المشتبه، در مشتبه دلالت میکنه که عقابت نمیکنن. وقتی عقابت نمیکنند این مخالف تقواست؟ شما الان آب بخوری مخالف تقواست؟ مباح دیگه. لان مقتضى تقوا، چون مقتضای تقوا، آنچه که تقوا اقتضا داره اینه که هوبل احتراز و ان عذاب الله تعالی، شما باید از عذاب خدا که یه خطر بزرگ است باید از او چیکار کنی؟ اجتناب بکنی. و مجر و مع جریان البراءه، وقتی جریان براءت پیش میاد، ینتفع العقاب قطعا، عقاب قطعا منتفی میشود. و لا یکون ارتکاب المشتبه مخالفا للتقوا، وقتی براءت اومد وسط عقاب قطعا منتفی شد دیگه. ما با ادله براءت مدلولشون چی بود؟ اینه که عقاب نداریم. خب وقتی ما میگیم عقاب نداریم، عذاب نداریم، خب دیگه ولا یکون ارتکاب المشتبه مخالفا للتقوا، مخالف تقوا نیست. تقوا در مورد یک عذابی، در مورد یک عقابی، در مورد یک خطری است. وقتی ما با ادله گفتیم لا عذاب ولا عقاب ولا خطر، درست شد دیگه. چه مانعی است از اینی که بگی شما دارید بی تقوایی میکنید یا حق تقوا رو رعایت نمیکنید؟ بله، تقوا مراتبی داره. نعم، ان المراتب العالیه من التقوا، مرتبه های بالاتری از تقوا، تطلب الاجتناب عن الشبهات. بله، اگه با کسی بخواد خیلی تقوا رو ببره بالاتر، که میدونید بهش میگن دیگه ورع، این میطلبه که اجتناب بکنه از شبهات و مکروهات و همچنین اتیان بکنه به مستحبات. نعم، ان المراتب العالیه من التقوا تطلب الاجتناب عن الشبهات، این طلب میکنه اجتناب از شبهات رو و المکروهات رو. والاتیانه بالمستحبات، باید اجتناب بکنه از شبهات و مکروهات و همچنین طلب میکنه اون مراتب عالیه چه چیز را؟ اتیانه، اتیانه چه چیز را؟ مستحبات را. یعنی هم شبهه رو بذاری کنار، مکروه رو بذاری کنار، هم مستحبات رو بیاوری. الا ان تحصیل تلک المراتب، تحصیل این مراتب، یعنی کدوم مراتب عالیه از تقوا، الا ان تحصیل تلک المراتب غیر لازم قطعا، این قطعا لازم نیست. چرا؟ و الا اصبح، چون شما میگید فعل امر داره دیگه، اتقوا الله داره، و الا اصبح فعل المستحبات او ترک المکروهات او التحفظ في الشبهات الموضوعيه ايضا واجبا. بعدا فعل مستحبات و ترک مکروهات و حفظ کردن، تحفظ یعنی احتیاط، احتیاط در شبهات موضوعی همچنین واجب می شود. چون اتقوا الله فرمودن حق تقات دیگه، ولم یقل بهی احدون، احدی همچنین حرفی نزده که شما مستحبات رو باید چکار کنی؟ حتما بیاوری، ترک مکروهات رو حتما باید داشته باشی، حتما باید در شبهات موضوعی احتیاط بکنی، احدی همچنین حرف نزده. خود اخباری هم این حرف رو نمیزنه. پس این نشون دهنده اینه که ما یه مرتبه بالاتری از تقوا داریم که استحبابه، یه مرتبه حداقلی داریم که واجبه. مرتبه حداقلیشو که ما انجام دادیم در به خاطر اینه که مرتکب کار حرامی نشدیم، چون بر اساس ادله عقلی و شرعی رفتیم سراغ شبهه. مرتبه بالاترش هم مستحبه که اون محل بحث ما نیست. ما بحثمون سر اینه که احتیاط واجب است یا واجب نیست. اشتباه نکنید، مجتهد اگر میگوید من براءتی هستم، معناش نیست که میگه احتیاط حرام است، که معنیش اینه که احتیاط لازم نیست. حالا میخوای احتیاط بکنی چیز خوبی، احتیاط حسن علی کل حال. خب و اما الآیه الثالثه، آیه سومی که آوردید که ولا تلقوا بأيديكم الا تهلكه، اینم خیلی واضحه. وقتی ما براءت دستمونه به واسطه ادله عقلی و شرعی، دیگه تهلکه اینجا نداریم تا بخوایم بپرهیزیم و خودمون رو در اون هلاکت نندازیم. فلانه بعد قیام الادله علی البراءه و انتفاء العقوبه بها قطعا لا تعرید للهلكه، به خاطر اینه که بعد از اینکه ادله داریم، ادله چی؟ عقلی و شرعی. ادله عقلیمون چی بود؟ قفه قابل و بیان. ادله شرعیمون چی بود؟ کتاب و سنت. داریم بر براءت و انتفاء عقوبت انتفاع عقوبت شد از بها، بها یعنی با این ادله قطعا لا تعریض للهلاکه. دیگه اینجا ما تعریض و خودمون رو در معرض هلاکت قرار دادن نداریم. پس این سه آیه رو که شما برای احتیاط خواستید بگید، این سه آیه تمام نیست، رو بقیهش انشالله بعدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عطا.